سلام، به برنامه خبری رادیو آشنا خوش آمدین. در این برنامه گزارش های از افغانستان و جهان برای شما انتخاب و تقدیم می داریم. اما ابتدا همکارم قدیر مشرف مشروع اخبار به توجه می رسانم.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. مؤسسه ناظر حقوق بشر گفته است که حکومت های افغانستان و ایالات متحده در مورد احتمال حملات هوایی غیرقانونی که سبب افزایش تلفات ملکی می شود تحقیقات بسنده انجام نمی دهند. پتریشا گاسمن، پژوهشگر ارشد دیدبان حقوق بشر در امور افغانستان، گفته است که قوای افغان و آمریکایی مکلفند تا در آن حملات هوایی که سبب آسیب به افراد ملکی می شود احتمال نقض قواعد جنگی را پیگرد کنند. میثاق‌های جهانی حقوق بشر طرف‌های درگیر جنگ را از هدف گرفتن، سپر ساختن و نیز آسیب رساندن به افراد ملکی منع کرده و ارتکاب چنین عملی را جنایت جنگی می‌پندارند. اردوی ایالات متحده یک ویدیویی را به نشر سپرده که در آن نشان دهنده حمله هوایی تیاره بی‌سرنشین آمریکایی بر تعداد از طالبان است که در حال فرار از شهر فرااند. قمانداني آمریکایی گفته است که در آن حمله 28 طالب کشته شده است. در دو روز اخیر شهر فرا شاهد درگیری های شدید در طول روز و شبانگاه میان نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان طالبان بوده است. رقم دقیق از تلفات غیر نظامی و نظامیان در شهر فرا تا کنون در دسترس قرار ندارد. وکلای مدافع رابرت بیلز، خورضابط آمریکایی، میگویند که بیلز دوای ضد ملاریا خورده بود و احتمال دارد تاثیرات سوی همان دوا باعث شده موکلش بر افراد غیر نظامی در قندهار گلوله باری کرده باشد. رابرت بیلز در سال 2012 میلادی در ولسوالی پنجوایی قندهار از قرارگاه خود بیرون شد و در دو قریه 16 افغان ملکی را با شمول زنان و کودکان به گلوله بست. یک محکمه نظامی ایالات متحده بیلز را به حبس ابد محکوم کرده است، اما اکنون وکلای مدافع وی از محکمه خواسته تا در قضیه موکلش تجدید نظر کنند. اما در ریکارد صحی بیلز دوای ضد ملاریا ثبت نیست. سفیر پاکستان در واشنگتن ادعا کرده است که کشورش نسبت به هر کشوری دیگر در منطقه بیشترین اقدامات را بر ضد گروه‌های تندرو و دهشت افغان در آن کشور انجام داده است. اعزاز احمد چودری، سفیر پاکستان در واشنگتن دی سی که به زودی مأموریت دیپلماتیکش در امریکا پایان می‌یابد، همچنان گفته که هیچ کشوری نباید پاکستان را متهم به اقدامات ناکافی در برابر گروه‌های دهشت افغان و افراطی کند. سفیر پاکستان می‌گوید اتهامات مبنی بر این که پناهگاه‌های امن در پاکستان است و رهبران طالبان افغان در آن کشور به سر می‌برند بی اساس و فقط افسانه می‌باشد. این در حالی است که اسامه بن لادن، رهبر فقید القاعده، و همچنان ملا عمر، رهبر پیشین گروه طالبان، در پاکستان حضور داشته و اعلام مرگشان در همان کشور صورت گرفت. اسامه بن لادن در یک حمله هوایی نیروهای ویژه آمریکایی در ابتابات پاکستان هدف قرار گرفت. اما رئیس جمهور ایالات متحده این اعلام استراتژی آمریکا برای جنوب آسیا و افغانستان به پاکستان هشدار داد که هرگاه آن کشور اقدامات کافی در برابر پناهگاه‌های امن تندرو و گروه‌های دهشت افغان مستقر در آن کشور اقدام نکند، کمک‌های آمریکا به آن کشور به تعلیق درآورده خواهد شد. حکومت پاکستان برای ساختن کتار در مرز 2400 کیلومتری آن کشور با افغانستان مبلغ 483 میلیون دلار را مصرف می‌کند تا به گفته مقامات پاکستانی جلو تردد تندروان در دو سوی مرز گرفته شود. بنای این حصار فلزی مایه خشم حکومت افغانستان شده، زیرا به گفته مقام‌های افغان بنای چنین حصار اجتماعات و خانواده‌های ساکن در امتداد خط دیورن را از هم جدا می‌کند. کار ساختن این دیوار مرزی که متشکل از دو کتاره فلزی موازی به هم می‌باشد، سال گذشته در روستاهای دوردست مرزی و کوهستانی پاکستان آغاز شده است. سربازان پاکستانی بر یک مخفیگاه شورشیان در نزدیکی شهر کویته یورش برده، یک شورشی تحت پیگرد را که با کشتن بیش از 100 اقلیت شیعه متهم بود با دو فرد دیگر مظنون کشتند. در اعلامیه اردوی پاکستان آمده است که در درگیری مسلحانه چهارشنبه شب سلمان بدینی، یک فرمانده ولایتی لشکر جنگوی و یک افسر استخبارات نظامی پاکستان کشته شدند. این حمله پس از آن صورت گرفت که شیعیان ایالت بلوچستان پس از حملات مرگبار علیه آن فرقه خواهان حراست از اردوی پاکستان شدند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. تریسا می صدر اعظم بریتانیا روز پنجشنبه با رهبران آلمان و فرانسه توافق کرد تا معامله هسته‌ای ایران را حفظ کنند. سخنگوی خانم می گفت که رهبران سه کشور پس از ملاقات در حاشیه نشست کشورهای اروپایی در بلغاریا تعهد مستحکمشان را در خصوص حفظ توافق هسته‌ای یک بار دیگر تصریح کرده تأکید ورزیدند که معامله هسته‌ای ایران برای امنیت مشترک آن کشورها حائز اهمیت می باشد. رهبران سه کشور تعهد کردند با جناح‌های مختلف برای حفظ این توافق کار کرده و تأکید ورزیدند که ایران باید به تعهداتش در مورد معامله هسته‌ای ادامه دهد. دنمارک نیروهای نظامی خود را از ائتلاف به رهبری ایالات متحده علیه جنگ گروه داعش در عراق بیرون می‌کند. اندرز سامالسن وزیر خارجه دنمارک روز پنجشنبه گفت که آن مناطقی که تحت کنترل گروه داعش بود اکنون به طور کامل تحت تصرف نیروهای نظامی عراق قرار دارد و کشورش می‌تواند نیروهای ویژه خود را که به صفت مشاور و مربی در عراق ایفای وظیفه می‌کردند از آن کشور بیرون کند. وزیر خارجه دنمارک علاوه کرد که جنگ علیه داعش پایان نیافته و نیروهای زمینی دنمارک در یک مرکز رادار به مبارزه علیه داعش در عراق ادامه خواهند داد. رئیس جمهور فرانسه روز پنجشنبه گفت که اروپا تلاش خواهد کرد از شرکت‌های آن اتحادیه که با ایران معاملات اقتصادی دارند در برابر تعزیرات ایالات متحده محافظت کند. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
ایمانوئل مکرون تأکید کرد که شرکت‌های بزرگ مثل توتال که یک شرکت بزرگ چندین ملیتی است باید خود در مورد معاملات تجارتی و سرمایه گذاریشان تصمیم بگیرند. آقای مکرون افزود که شرکت‌های بین المللی که منافعشان در بسیاری از کشورها دخیل است باید خود با در نظر داشت منافعشان انتخاب کنند و آنان باید از چنین آزادی برخوردار باشند که آیا با ایران معاملات تجارتی و سرمایه گذاری داشته باشند یا خیر. کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواهان حفظ توافق هسته‌ای ایران هستند. توافقی که تهران را در برابر تعزیرات بین المللی در امان نگه می دارد. اما مقامات اتحادیه اروپا می گویند حراست و حمایت از شرکت‌های اتحادیه اروپا در برابر تعزیرات اقتصادی ایالات متحده کار سهل نخواهد بود.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. سازمان عفو بین الملل می گوید که حملات تهاجمی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی علیه شورشیان حوثی در سواحل غربی یمن ده ها هزار فرد ملکی یمن را بیجا ساخته است. این سازمان روز پنجشنبه گفت در حالی که نیروهای ائتلاف تلاش دارند مناطق تحت کنترل شورشیان را دوباره تصرف کنند، بیجا شدگان یمنی از حملات وحشتناک هاوان، حملات هوایی، ماین ها و سایر خطرات حکایت می کنند. گزارش این سازمان حاکی از فرار حدود 100 هزار نفر در ماه‌های اخیر ناشی از درگیری‌ها در سواحل غربی یمن به ویژه ولایت حدیده است. ائتلاف به رهبری عربستان حملات خود را علیه حوثی‌ها در یمن در 2015 آغاز کرد. کره شمالی روز پنجشنبه حکومت کره جنوبی را ناآگاه و بی‌کفایت خوانده تمرینات مشترک نظامی واشنگتن سئول را محکوم کرد. مذاکره کننده ارشد کره شمالی تهدید کرد تا زمانی که تمام خواستهای پیونگیانگ برآورده نشود تمام مذاکرات را با کره جنوبی متوقف می‌سازد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
کره جنوبی پس از تهدید کره شمالی مبنی بر خروج از مذاکره با ایالات متحده روی خل سلاح اتمی جزیره کره خواهان میانجیگری بین واشنگتن و پیونگیانگ شده بود. کره شمالی روز چهارشنبه گفت که اگر ایالات متحده آمریکا خواهان ترک سلاح اتمی به گونه یک جانبه از کره شود، ممکن در نشست 12 جون در سنگاپور شرکت نکند. شک و تردید روی ملاقات میان رهبران آمریکا و کره شمالی زمان ایجاد شد که پیونگیانگ تمرینات نظامی مشترک سئول و واشنگتن را محکوم کرده آن را تحریک کننده خواند. رئیس جمهور ترامپ روز چهارشنبه خاطر نشان کرد که روشن نیست آیا نشست با کره شمالی پیش خواهد رفت یا خیر.
پلیس تحقیقات جرایم تجارتی مالزی روز پنجشنبه منزل، دفتر و رهایشگاه نجیب رزاق صدراعظم پیشین آن کشور را در ارتباط به فساد اداری در صندوق انکشافی مالزی تلاشی کرد. پلیس چهارشنبه شب در حالی که روند تلاشی به گونه زنده از تلویزیون نشر می‌شد وارد منزل آقای رزاق شد. کم از کم 6 کشور جهان به شمول ایالات متحده در مورد افتضای چندین میلیارد دلاری نهاد انکشافی مالزی که توسط آقای رزاق بنیانگذاری شده تحقیق میکنند. نجیب رزاق در حالی که تمام اتهامات وارد علیه خودش را رد میکند اجازه خروج از مالزی را ندارد. رزاق هفته گذشته پس از انتخابات پارلمانی از سمتش برکنار شد. و خبر آخرم این که فضل‌الحق عبادی، معروف به فی عبادی، ممثل ورزیده رادیو، تئاتر و تلویزیون افغانستان، چهارشنبه شب در شهر ویانا پایتخت اتریش به خاطر بیماری که آید حالش بود درگذشت. آقای عبادی پیش از 4 دهه در بخش‌های مختلف رادیو تلویزیون افغانستان کار کرده و نمایشنامه‌های متعدد رادیویی، تئاتر و تلویزیونی از وی به یادگار مانده است. کارکردگی فی عبادی فقید در سریال شیرین گل و شیراقا برای همیش در اذهان بینندگان و علاقمندان هنر وی باقی خواهد بود. پایان اخبار.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده های عزیز، به خاطر آگاهی از درگیری ها در ولایت فرا، لحظات قبل خبرنگار ما خلیل نورزایی در مصاحبه با رادیو آشنا چنین بیان داشت.
همونطور که در گزارش ها داشتیم، روز گذشته ساعت 5 صبح روز چهارشنبه نیروهای امنیتی افغان کنترل شهر فرار به دست گرفتن، اما این کنترل خیلی دیر نپایید و دوباره از ساعت 10 شب روز چهارشنبه دوباره افراد طالبان با انداخت ها و فیرهای پراکنده بر شماری از ساختمان های نظامی، ساختمان ولایت، ساختمان محبس و چندین حوزه امنیتی در شهر فرا دوباره درگیری ها را آغاز کردند. این درگیری ها تا امروز صبح به شکل پراکنده ادامه داشت و بر اساس گفته مقام های صحی در ولایت فرا، 4 زخمی به شفاخانه مرکزی شهر فرا انتقال داده شدند به شمول یک ملکی.
با پختن آقای نورزایی، دلیل نفوذ دوباره طالبان به منطقه چی است؟
آنطور که مقام های محلی در ولایت فرا ادعا می کنند، می گویند که شام روز گذشته هنگامی که شهر پاکسازی کردند، شماری از افراد طالبان در کوچه و پس کوچه ها و یا در بعضی از خانه هایی که مردم حضور نداشتند کمین گرفته بودند و شب گذشته دوباره درگیری شروع کردند. اما دادالله قانه، یکی از اعضای شورای ولایتی فرا، باور دیگه داره. او میگه که شام گذشته وقتی که افراد گروه طالبان برای انتقال اجساد خود به قسمت های از شهر آماده بودند و متوجه شدند که هیچ نیروی امنیتی در اومه شهر وجود نداره، از این قفلت نیروهای امنیتی استفاده کردن و دوباره انداخت شروع کردن. اما گروه طالبان با نشر خبرنامه گفته که روز گذشته ساعت 5 صبح به شکل تاکتیکی با یک تاکتیک شهر فرار ترک کردن و آن چیزی که نیاز داشتن به دست آورده بودن و بعضی از مراکز را همچنان به کنترل گرفته بودن و شب گذشته دوباره بر اساس یک پلان برگشتن. والی فرا سالنگی این موضوع رد میکنه، میگه که این تنها یک سوء تفاهم است و بیشتر گلوله‌باری های شب گذشته، گلوله‌باری از سوی سربازان و شماری از افراد مسلح غیر مسئول بوده که به شکل اشتباهی گلوله‌باری کردند.
ویدیوهای از حملات هوایی به افراد طالبان در رسانه ها نشر شده. در این نبرد چقدر نیروهای حمایت قاطعی سهم داشته باشند؟
این ویدیوها مربوط به روز گذشته است که پخش شده و روز گذشته نیروهای حمایت قاطع گفته بودند که شماری از جنگنده های آمریکایی در جنگ با گروه طالبان قوای افغان همراهی می کنند و قسمت هایی که شما مشاهده می کنند قسمت های بیرونی شهر فرا هست که بمباردمان می شود سوی این قوت های هوایی، و اما در داخل شهر فرا هم شماری از قوت ها و نیروهای خارجی به شکل زمینی با کماندوهای افغان همراه هستند و در پاکسازی نیروهای افغان همراهی می کنند. و همین لحظه هم که با شما صحبت می کنم، مقام های افغان در ولایت فرا تایید می کنند که پاکسازی شهر فرا از وجود طالبان ادامه دارد.
مقامات همچنان میگن که مکاتب در فرا بسته شده. وضعیت شاگردان و معارف چطور به نظر میرسه؟
به دنبال ناامنی ها، گسترش ناامنی ها و زمزمه هایی که قرار بود شهر فرا سقوط کنه و درگیری هایی که در جریان 2 روز اخیر در مرکز شهر فرا صورت گرفته، وزارت معارف افغانستان امروز با نشر خبرنامه گفت که تمام مکاتب در شهر و ولسوالی های فرا تا لحظاتی که باز آنها مطمئن بشن که امنیت در شهر و ولسوالی های فرا برقرار هست تعطیل می باشه، به این خاطر که بتونن جلوگیری بکنن از صدمات احتمالی که امکان داره به محصلان و یا به اساتید مکاتب به وجود بیاید. و همین خاطر در حال حاضر مکاتب به گونه رسمی تعطیل است. البته پیش از این وقتی که جنگ در شهر فرا شروع شده بود، مکاتب به شکل اتومات تعطیل شده بود، اما امروز وزارت معارف با صدور اعلامیه به این موضوع رسمیت داشت و گفت تا اطلاع ثانوی مکاتب در شهر و شماری از ولسوالی های فراه تعطیل هست.
و یک سوال آخر که دمی درگیری ها مردم به کجا پناه میبرند؟ به کجا هستند؟
یک عده از مردم در جریان دو روز درگیری گذشته فراه ترک کرده بودند، به ولایت های همجوار مثل نیمروز، هرات عزیمت کرده بودند. یک تعداد از مردم که به کوه‌ها و به دشت‌ها رفته بودند هنگام درگیری‌ها روز گذشته بعد از اینکه دوباره امنیت به دست قوای افغان افتاد به خانه‌های خود بازگشتند و حالا که درگیری‌ها ادامه داره مردم اکثرا در خانه‌های خود هستند، از خانه‌ها بیرون نمی‌شن. اما گروه طالبان روز گذشته هم با صدور اعلامیه گفته بود که ما با مردم ملکی کار نداریم، از خانه‌های خود بیرون نشن، وطن‌ها هدف ما مراکز نظامی هست که زیر هدف قرار دادیم. با این همه روز گذشته بعد از اینکه شهر دوباره تصفیه شد شما میتونستین حضور مردم در بازارها ببینین، دوباره دکانها باز کردن. اما امروز با اینکه از صبح ساعتهای 10-11 درگیری ها تمام شده ولی تا به این موقع که از شام هست هنوز حضور مردم در بازار کمتر دیده میشه، خیلی کم دیده میشه، کم رنگ هست به خاطر که مردم بیشتر در حراس هست.
تشکر. خب شنوندگان عزیز، در دو هفته اخیر چندین ولسوالی بین نیروهای امنیتی افغان و طالبان دست به دست شده، از جمله تاله و برفک بغلان، بلچراغ فاریاب و بخشهای از غزنی و فرا. دقایق قبل خبرنگار ما میرویس بیژن در صحبت با رادیو آشنا در رابطه با تهدیدات فعلی و وضعیت در تاله و برفک معلومات داده، گفت که
چندین مرکز ولسوالی شهرهای مختلف از جمله غزنی و فرا و پل خمری و بغلان و فاریاب و جوزجان و چند شمال ولایت دیگه از ساحاتی است که زیر تهدید قرار داره. نیروهای امنیتی امروز در ولایت بغلان حمله گسترده داشتن بالای ساحه مردی دو ولسوالی طالب و برفک و دوشی در ولایت بغلان که یک پست مسکن طالب به نام در ساحه ترموش میگفتن یک منطقه را اوجرت در هم کوبیدن و این خط دفاعی طالبا را شکستاندن، ولی تا هنوز نیروهای امنیتی موفق نشدن که داخل خود ولسوالی شوند، چرا که به دلیل از اینکه احتمال میرد طالبا را داخل ساختمان ولسوالی فرماندهی پلیس مانگذاری نکرده باشند، نیروهای امنیتی به این خاطر داخل ولسوالی نشدن، ولی در ساحه 2 کیلومتری ولسوالی قرار دارد و ولسوالی در حقیقت برفعلا نه در دست طالبان است نه در دست نیروهای امنیتی، چرا که ساحه ساحه جنگی است و برفعلا خط جنگ در خود ولسوالی قرار داره.
نتیجه می درگیری چی وضعیت به بار آورده؟ ارقامی از زخمی ها و تلفات در دست است؟
نتیجه درگیری رفت آمد از ولسوالی طاله و برفک برفعلا در مرکز بغلان که در مسیر از این ولسوالی دوشی است برفعلا مسدود است. مسیر شارا را طالبان سرکا را کنده بودن، افر کرده بودن توسط وسایط و مسیر رفت آمد نمیتونست. این ساعت هم ساعتی بوده که قابل دید بوده برای مخالفین در طالبا و ساعت دوردست با تکثیر انداز موقعیت را که اینا کندن به خاطر پرکاریش و باسازیش او را عدف قرار میدادن و میخاطر عملیات هم ادامه پیدا نکرد و تاخیر افتاد و از طرف دیگه هم هیچ گروهی کاری و نیروی کاری و با جرسقیلا و موتورای ابدارای بزرگتر که میاد و پرکاری ساحات افر شده بود او هم حاضر به این نبودن که در این ساحات برن و این ساحه را تعظیم و بازسازی بکنن بخاطر که مورد هدف مستقیم نیروهای طالبا قرار داشت و از طرف تکتیرانداز هدف قرار میگرفت. به این خاطر فقط اینا تانستن با استفاده از قوتهای هوایی این ساحه را در هم بکوبه و این ساحه را در اختیار خود بگیره و برسن داخل ولسوالی نشده. و اطلاعات را که از آدرس مقام های امنیتی در بروان بده سواردیم در نتیجه عملیاتی که از دیروز به این طرف آغاز شده بود 20 طالب کشته شده و 8 نفرشان زخمی شده و 7 نفر از طالبان هم در جریان این عملیات اسیر گرفتند.
بجا شده ها فعلا در کدام وضع قرار دارن و کدام طرف میرن چی میکنن؟
خب ما در بغلان بجا شده های ناشی از سیلاب داریم و شمار کمی از خانواده هایی است که از این ولسوالی که مثل طاله و برفک است که نام نصب توانایی یا فرصت برای بیرون شدن دارن. یک تعداد از مردم هایی که از ولسوالی های طاله و برفک دیگه ولسوالی آمدن اینا در مرکز شهر هستن، خانه های قوم خیشان هستن و به اون خاطر فقط برفیلن تمام بیجه شده ها، تمام آسیبیه ها، کسایی هستن که اونا از سر سیلاب بیجه شدن، اونا مورد ارزیابی حکومت قرار دارن. اون خانواده هایی که از سر جنگ ها ناشی شدن کلشان در مرکز بغلان و در خانه های حق اقارب و قوم خیشان هستن. برای فعلا وضعیت از این قرار هست.
تشکر میکنم از شما. صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296. شما به نشرات شبانه رادیو آشنا صدای امریکا گوش می دهید. رؤسای جمهوری ایالات متحده و ازبکستان بر تحکیم رابط استراتژیک بین دو کشور تعهد کردند. جزئیات بیشتر در مورد دیدار رؤسای جمهور دو کشور را همکار ما سید عزیز الرحمن تقدیم می دارد.
مقامات ازبکستان دیدار دیروز شوکت میرزیایف رئیس جمهور آن کشور و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را تاریخی عنوان کرده اند. قبل از این دیدار دونالد ترامپ همتای ازبکش را یک شخص محترم در کشورش توصیف کرد. ما با هم بسیار نزدیک روی موضوعات مختلف و شمول تجارت کار میکنیم. ازبک ها در اینجا سرمایه گذاری کردند و ما در ازبکستان. ما از نقطه نظر نظامی نیز با هم کار میکنیم. با شمول خریداری وسایل نظامی توسط رهبر ازبکستان از ایالات متحده. رئیس جمهور ازبکستان نیز ضمن ستایش از کارکردهای رئیس جمهور ترامپ در مورد تصمیم هر دو کشور مبنی بر تقویت بخشیدن روابط اقتصادی و نظامی چنین گفت. ما از ایالات متحده تکنولوژی و وسایل زیاد را به دست می آوریم. طوری که قبلا نیز گفتم دیدار امروز یک دیدار تاریخی بوده است. آقای رئیس جمهور در جریان این سفر ما توانستیم که قراردادهای متعدد ارزش 5 میلیارد دلار را با شرکت‌های آمریکایی امضا کنیم. در اوایل جنگ امریکا در افغانستان، ازبکستان میزبان یک پایگاه هوایی امریکا موسوم به کارشی خان‌آباد بود. اما پس از انتقادات شدید واشنگتن مبنی بر تخطی‌های حقوق بشر در آن کشور، روابط میان هر دو کشور به تیرگی گرایید. ازبکستان هنوز هم یک مسیر مهم اکمالاتی برای امریکاییان در افغانستان دانسته می شود. قصر سفید با ستایش از همکاری ازبکستان گفته است که در طول چند سال اخیر، ازبکستان نقش مهم را در عملیات‌های اردوی امریکا در افغانستان ایفا کرده است. با در نظر داشت موقعیت استراتژیک و منابع زیرزمینی ازبکستان، کشورهای روسیه، چین و ایالات متحده همواره کوشیده‌اند تا این کشور را تحت نفوذ خود داشته باشند. شوکت میرزیایف که یک شخص اصلاح طلب تلقی می‌شود، 20 ماه قبل به قدرت رسید. با گفته فعالان، آقای میرزیایف ازبکستان را به سوی آزادی بیشتر سوق داده است. رئیس جمهور ازبکستان همچنان به تازگی یکی از مخالفین حکومت و فعال حقوق بشر را که بیش از 4 سال زندانی بود رها کرده است. سازمان دیدبان حقوق بشر ضمن تمجید از عملکردهای شوکت میرزیایف می گوید که پیشرفتهای بیشتر باید در آن کشور صورت گیرد.
و بعد از یک ماه گرمی رابط دیپلماتیک، کره شمالی به یک بارگی تهدید به لغو مذاکرات بین دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و کیم جونگ این رهبر کره شمالی نمود. جی سی موهونی از صدای امریکا گزارش فرستاده که همکار ما عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
فقط چند هفته قبل از نخستین دیدار بین یک رئیس جمهور برحال ایالات متحده و رهبر کره شمالی، اکنون پیونگیانگ تهدید به لغو این ملاقات کرده است. وقتی از رئیس جمهور ترامپ در مورد لغو دیدار با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی سوال شد، او جواب داد:
باید انتظار کشید و دید.
کره شمالی از احتمال لغو گفتگوها به خاطر تمرینات نظامی بین کره جنوبی و ایالات متحده گفته تمرینات نظامی یک تهاجم بوده می تواند. همچنان این کشور اجلاس تعقیبی سران را که در نظر بود با کره جنوبی انعقاد یابد برای وقت نامعلوم به تعویق انداخته است. میشل اوهانلون از بروکنز انستیتوشن می گوید:
نورث کوریا از استارتینگ تو بارگن and you know they were making
کره شمالی آغاز به چنه زدن کرده است. آنها در ابتدا آمادگی نشان داده بودند تا امتیازاتی بدهند و چنین بگویند که آنها خواهان صلح هستند. با آنها میدانند که چرا این تمرینات ضروری اند و حتی آنها حاضرند در مورد غیر هسته‌ای سازی مذاکره کنند، اما طوری که دیده می شود آنها احساس کردند که از این پیشنهاداتشان چیز زیادی به دست نیاوردند.
به نظر پیونگ یانگ، تجویز جان بولتون مشاور امنیت ملی ایالات متحده این بوده است تا از مدل لیبیا برای غیر هسته‌ای سازی کار گرفته شود که این مسئله خلوص نیت ایالات متحده را تحت سوال می برد. به تعقیب از دست دادن برنامه هسته‌ای آن کشور، معمر القذافی رهبر لیبیا کشته شد و شورش به حمایت ناتو در این کشور برانداخته شد. ناتو او را متقاعد ساخته بود که از سلاح‌های ممنوعه خیش صرف نظر کند. پاتریک مسیرچن از مرکز ویلسون گفت:
The most authoritative and high-level North Korean statement on this has been
بیانیه بلندپایه و بسیار با صلاحیت کره شمالی در این زمینه مشابه با غیر هسته‌ای سازی لیبیا است و کره شمالی آن را معادل تغییر رژیم وانمود می‌کند.
در پهلوی نگرانی‌های اظهار شده از جانب کره شمالی، با وجود آن هم این کشور مایل است تا روابطش را با ایالات متحده بهبود بخشد. گومیونگ هون تحقیق کننده در اینستیتوت آسان برای مطالعات پالیسی میگوید:
اگر کره شمالی میخواست اجلاس سران را برای ابد لغو کند، آنها تنها با یک بیانیه مغشوش ایالات متحده را هشدار نمیدادند تا کره شمالی را تحت فشار قرار ندهد، بلکه آنها در این حال شاید میکشیدند تا میزایلی را نیز آزمایش کنند و میکشیدند تا هر گونه امید برای جلسه سران را به مایوسیت مبدل کند.
اداره ترامپ میگوید که ایالات متحده هنوز نیز برای انعقاد اجلاس سران آمادگی میگیرد، ولی پیونگ‌یانگ با ایجاد تردید در این مورد ممکن این اجلاس را به عوض این که تاریخی سازد آن را جزء تاریخ سازد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
حنان اشراوی، یک مقام ارشد حماس، نیکی هلی نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد را به تلاش های ارعاب اعضای سازمان ملل برای حمایت از واشنگتن متهم می کنه. گزارش زلاتیکا هوک را از رویا زمانی می شنوید.
این اعلام شورای امنیت ملی ریاست جمهوری سئول یک روز بعد از تهدید کره شمالی به لغو ملاقات بین رئیس جمهور ترامپ و رهبر کره به عمل آمده است. فقط چند هفته که به مذاکرات تعیین شده بین رئیس جمهور ترامپ و رهبر کره شمالی باقی مانده، پیونگ یانگ به خروج از این ملاقات تهدید می کند. اما واکنش آقای ترامپ در این مورد چیست؟
شنونده عزیز، با عرض معذرت از اشکال تکنیکی، توجه شما را به گزارش زلاتیکا هوک جلب می داریم.
رهبران جهان و گروه های حقوقی به گونه گسترده خشونت ها علیه فلسطینی ها را در غزه محکوم کردند. فلسطینی ها می گویند که تظاهرات چند هفته ای هیچ تهدید را برای اسرائیل ایجاد نکرده اند. حنان اشراوی، نماینده ارشد فلسطینی ها، می گوید:
فلسطینی ها در غزه بدون خشونت اعتراض می کنند. اگر شما آتش و دود را می بینید، همه آنان در خاک فلسطینی ها به دلیلی می باشد تا غباری را در برابر کسانی ایجاد کند برای اینکه کشته نشوند. آنان مجبور نیستند تا خشونت کنند.
در همین حال اسرائیل و ایالات متحده ادعا می کنند که معترضین سعی داشتند احصار مرزی را عبور کنند و آنان باید متوقف می شدند. نیکی هیلی، نماینده ایالات متحده در سازمان ملل، رهبران گروه حماس در غزه را برای تحریک خشونت های روز دوشنبه متهم می کند که همزمان با انتقال سفارت ایالات متحده از تل ابیب بود.
آنانی که میگویند خشونت ها در غزه ارتباط با انتقال سفارت آمریکا دارد اشتباه می کنند، بلکه خشونت ها از جایی سرچشمه می گیرد که حضور کشور اسرائیل را رد می کنند. همچون تحرکی که تخریب یک کشور عضو سازمان ملل باشد غیر مشروع می باشد و نباید وقت شورای امنیت را پیرامون آن ضایع کرد، بجز اینکه آن را محکوم کرد.
اما اشراوی سخنان خانم هیلی را مخالف واقعیت ها و شدیداً خطرناک عنوان کرده است.
فکر می کنم که بسیار مشکل است که ارتباط میان واقعیت و سخنانی که از نماینده آمریکایی شنیده می شود تشخیص داد.
ایالات متحده آمریکا قطعنامه شورای امنیت را رد کرده که خواهان تحقیقات در مرز غزه شده بود.
ای بود داشته های برنامه شبانه رادیو آشنا و سری بزنین به وبسایت دری تا بازپخش برنامه های ما را بشنوید.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.